مکاسب جلد 3 صفحه 390 91 و 92. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در عقد فضولی بود. گفته بودیم که در عقد فضولی همونطوری که عین فروخته میشه نحو فضولی، مافذ ذمه هم میتونه عوض عقد فضولی قرار بگیره، حالا یا به عنوان ثمن در شراء یا به عنوان مثمن در بیع. به هر شکلی ممکنه عوض عقد فضولی یک مال مافذ ذمه باشه. حالا اگر عوض عقد فضولی مال مافذ ذمه شد، به دو شکل میشه اینو در عقد انشائش کرد. یعنی فضولی به دو شکل میتونه بگه. یه وقت میگه ما فی ذمه، صرفا قصد میکنه که این ما فی ذمه، ما فی ذمه پدرم است، ما فی ذمه یک کس دیگری است و من فضولیم. اما یه وقتم به صورت قولی و صریح میگه این ثمن یا این مثمنی که من وارد این عقد کردم، این مافی ذمه پدرم است، تصریح میکنه. ما گفتیم تشخیص مافی ذمه، تشخص مافی ذمه، تعین مافی ذمه گاهی با قول صریح فضولی است و گاهی با قصد غیر صریح فضولی است. بررسی اون جایی که در عقد فضولی عوض مافی ذمه بود و تعیین و تشخیصش هم با قول صریح فضولی بود، تموم شد. در اون جایی هم که عوض مافی ذمه بود و تعیین و تشخیصش هم قصدی و غیر صریح بود، دو حالت داشتیم. حالا یا مالک اون مافی ذمه میاد و اجازه میده، که اینم بحثی نداشت، عقد واقع شده. یعنی چی؟ یعنی اگر من فرزندم یک دوچرخه خریده برای من با 1,000,000 تومان فی ذمه من و نگفته هم که فی ذمه پدرم است، به دوچرخه فروش گفته من دوچرخه رو میخرم به 1,000,000 مافذ ذمه، قصدش این بوده که مافذ ذمه پدرمه، خب منم اومدم دیدم معامله خوبیه، دوچرخه مناسبی خریده برام، 1,000,000 تومانم مافی ذمه بود، فی ذمه من بوده قصدش، و منم عقد و اجازه دادم، عقد و تایید کردم، اینجا عقد انجام شده دیگه. اینم جلسه گذشته خوندیم. انما الکلام در اونجاست که فرزند من برای من یک دوچرخه با 1,000,000 مافی ذمه، اونطور مافی ذمه من خرید کرده، فرزندم فضولی بوده، یک دوچرخه خریده برای من با 1,000,000 تومان مافذ ذمه، اون تا تصریح نکرده که این مافذ ذمه پدرمه. منم اومدم دیدم اصلا معامله خوبی نیست، گفتم من نمیخوام دوچرخه رو، خودتون میدونید معامله رو ابطال کردم. از طرفی عقد انجام شده، از طرفی من عقدو دارم چیکار میکنم؟ ابطال میکنم. خب اینجور جایی باید بحث کنیم که عقد تکلیفش چیه؟ خب اگر دقت کنید در اینجا در واقع دوچرخی که از ملکیت اون فروشنده توی عقد خارج شده، به عقد به ملکیت فرزند من در نیامده، به ملکیت اون فضولی در نیامده دوچرخه، چون اون طرف عقد نبوده، طرف واقعی عقد من پدر بودم. و بین من و او مردد مونده، به ملکیت منم که در نیامده، منم دارم ابطال میکنم. پس خوب دقت کنید، در واقع دوچرخه‌ای که از مالکیت اون فروشنده داشته تو این عقد خارج می شده، به ملکیت پسر در نیامده، چون خودش میگه من فضولیم، قصدم پدرم بود، به ملکیت منم در نیامده، خب منم قبول ندارم چون عقد رو کن. یک دوچرخه یک مال داره از مالکیت فروشنده خارج میشه و بین من و فرزند منم مردده، بین مالک و فضولی هم مردده. خب چون این عقدی باطله، چون ما نمیتونیم مال بلا مالک تصور کنیم. مال لحظه ای که از اونجا مالکیت آقای فروشنده خارج میشود، ملک لحظه ای که از ملکیت اون آقای فروشنده خارج میشود، همون لحظه باید به ملکیت مادر بیاد. خب لذا عقد باطله، یعنی من به وسیله رد کردن حاضر به قبول مالکیت اون دوچرخه نشدم، فرزند من به خاطر فضولی بودن و فاقد صلاحیت بودن نمیتونه، وقتی ما دوتا نمیتونیم، دوچرخه نمیتونه مردد باشه این وسط، از مالکیت یه نفر خارج بشه به مالکیت کسی هم در نیاد. لذا این عقد باطله، این واقع قضیه است که عقد باطله. اما مشکل اینجاست که ممکنه اون آقای دوچرخه فروش از معامله خوشش اومده باشه و حاضر نباشه قبول کنه که معامله باطل است. یعنی زیر بار بطلان عقد ممکنه آقای دوچرخه فروش اصلا نخواد بره. حالا اگر دوچرخه فروش حاضر نشد زیر بار بطلان عقد بره و اعتراض کرد، اون وقت چی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر طرفین به نزاعی نیفتادند، خوب دقت کنید، به نزاعی نیفتادند و زیر بار واقعیت رفتند و قبول کردند که عقد باطل است، طرفین کیان؟ فضولی و اون دوچرخه فروش. خب مسئله نیست، عقد باطل بوده، همه چی هم میره سر جان خودش. اما اگر به نزاع افتادند، به نزاع افتادن یعنی چی؟ یعنی دوچرخه فروش اومد گفت یا ایشون دوچرخه رو برای خودش خریده نه برای پدرش، چون به من گفت خرید میکنم میخرم دوچرخه را به 1,000,000 مافز ذمه، نگفت مافز ذمه پدرم. پسر هم میگه من قصدم پدرم بود. نزاع از اینجا شروع میشه ها. ظاهر قول پسر ظهور در این داره که مافز ذمه خودش بوده، ولی مقصود او که داره ادعا میکنه پدرش بوده. حالا اگر اینا به اختلاف افتاده، اگر به اختلاف افتادن، دو تا نکته باید بگیم. اولا قول کی مقدمه؟ میگه قول فروشنده مقدمه، دوچرخه فروش. چرا مقدمه؟ یعنی قول طرف حساب این آقای فضولی مقدمه. چرا مقدمه؟ چون قول او مطابق با ظاهره، چون ظاهر الفاظ این بوده که داره برای خودش خرید میکنه پسر. قول آقای دوچرخه فروش هم مطابق با ظاهره، او هم میگه این برای خودش خرید کرده، الان بهانه در میاره، ادا در میاره. پس اولا قول دوچرخه فروش مطابق با ظاهر است. اولا قول او مطابق با ظاهر است، چون مطابق با ظاهر است قولش با یمین مقدمه، بهش میان قسم بخور، قسم بخور که دوچرخه برای خودش میخواسته. اگر دوچرخه رو برای خودش قسم خورد که دوچرخه رو برای خودش میخواسته، خب دومین نکته چیه؟ حالا قاضی چیکار میکنه؟ قاضی رو ظاهرن نه واقعا حکم میکنه که عقد برای فضولی واقع شده و همه چی هم به ضرر اوست. عقد برای فضولی واقع شده و همه چی هم به ضرر اوست یعنی چی؟ یعنی اینکه عقد برای خود فضولی صحیحه، ظاهرن عقد برای خود فضولی صحیح محسوب میشه، باید از هم عهده همه لوازم عقد بر بیاد. یعنی چی؟ یعنی باید 1,000,000 پول دوچرخه رو باید بده. هر چی میخواد بگه من دوچرخه نمیخواستم، من دوچرخه داشتم، من دوچرخه برای پدرم داشتم خرید میکردم، فایده نداره. نحوه انعقاد عقد طوری بوده که تصریح قولی نکرده که برای پدرم میخوام، گفته ما فی ذمه، ظاهرش همونه که فی ذمه خودش منظوره، اون موقع هم که داره قسم میخوره، قول اون با قسم مقدمه یعنی همین، یعنی عقد برای پسر منعقده و او باید به پول دوچرخه رو بده. خب آیا میتونه از دوچرخه استفاده کنه؟ نه. آیا دوچرخه به ملکیت پسر در میاد؟ نه. چرا؟ چون خودش اقرار داره که برای خودم نخواستم. پس پسر به خاطر قسمی که اون آقا خورده و عقد ظاهرن صحیح شده باید پول دوچرخه رو بده. دوچرخه های ملکیتش در میاد یا نه؟ خودش میگه ملکیتم در نیامده. بنابراین دوچرخه در ملکیت اون نیست. مگر اینکه صاحب دوچرخه فروش اجازه بده بهش بگه برای خودت برو تصرف کن، تملیک مجانی کنه، دلش بسوزه، وجدانشو، اینا دیگه اون مسئله دیگری است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت میفرماید که فکما ان تعین العوض، اینجاها رو عبارت ها رو خوندیم، لذا میفرماید فهین ازن ان اجاز من قصد مالکیتهو و قلعه، اگر اون پدر بیاد اجازه بده عقد دوچرخه ای را، خب عقد واقع شده، درستم هست. اما این رده دو قول داریم. قول اول همینه که من از خارج توضیح دادم. قول اول اینه که عقد واقعا باطل است و اگر نزاعی پسر و فروشنده دوچرخه ندارن باید به همین بطلان پایبند باشن. ظاهرن به نفع دوچرخه فروش حکم قضایی می شود اگر به نزاع بیفتند. پس حکم جواب مرحوم شیخ اینه، عقد واقعا باطل است اگر نزاع ندارن به این واقعا باطل پایبند باشن، اما اگر نزاع کردن حکم ظاهری قضایی به نفع دوچرخه فروشه. خب میگه این رده کنار چیز دو قول داریم. قول اول، حالا قول خود شیخه، فمقتضی القاعده بطلان العقد واقعا، بطلان العقد واقعا. از اینجا زیر کلمه واقعا یه خط بکشید، بنویسید این واقعا یعنی مقام ثبوت و عملا به اونجایی مربوطه که طرفین نزاع نداشته باشن. در مقام ثبوت عقد باطله و عملا هم به جای مربوطه که طرفین، یعنی کیو کی؟ یعنی پسر فضولی و آقای دوچرخه فروش. پسر که فضولی است و آقای دوچرخه فروش اگه نزاعی نداشته باشن به همین بطلان پایبنده. خب دلیل این بطلان چیه؟ از این لعنه یه پرانتز باز کنید. قبل از لعنه با من بیایید تا بگم پرانتز رو کجا ببندید. لعنه مقتضی رد العقد بقا و کل عوضن علا ملک صاحبه هی از المال مرددن فی باب فضولی، بین مالک اصلی و بین من و غله العقد، فلا معنا لخروجهی ان ملک مالکهی و ترددهی بین فضولی و من و غله العقد، از لو صاحب قول الفضولی لم یعتجل اجازتن و وقع لهو. بعد از این وقع لهو پرانتزو ببندید. از اون لعنه تا این وقع لهو استدلال بطلانه. از اون لعنه تا این وقع لهو استدلال بطلانه. به این استدلال بطلان کار نداشته باشید تا ادامه عبارت رو بخونیم. پس ببینید از اول عبارت، این رده فمقتضای قاعده بطلان عقد است واقعا، که گفتیم بطلان عقد است واقعا یعنی چی؟ یعنی ثبوتاً عقد باطل است و اگر طرفین نزاع ندارن باید به این ثبوت پایبند باشن. حالا میگه الا، بعد از پرانتز، بعد از ورع له، الا ان طرف الاخر لو لم یصدقه، اما اگر طرف آخر، یعنی دوچرخه فروش، یعنی طرف فضولی، لو لم يصدقه على هذا الغصد و حلف على نفی العلم حکم له على الفضولی. اما طرف آخر اگر تصدیق نکرد فضولی را در این قصدش، بعدش بنویسید فوقا نزاع بینهما و نزاع بینشون در گرفت و حلف علی نفی العلم، یعنی اگر قسم خورد که من علم نداشتم به اینکه این آقا فضولی است و قصدم در عقد خودش بود، فروش به خودش بود، اگه این قسم رو خورد حکم لهو علی الفضولی، حکم لهو لام لام به نفعه، علام علای به ضرره، یعنی حکم می شود به نفع طرف آخر و به ضرر فضولی، اون حکم قضاییه. لوقوع العقد لهو ظاهرم، خاطر این که عقد ظاهرن برای این آقا واقع شده، لوقوع العقد لهو ظاهرن، این ظاهرن رو زیرش خط بکشید در برابر اون واقعنه، که این ظاهرن میشه مقام اثبات، مقام اثبات قضایی، مقام اثبات قضایی کاربردشن برای وقتی که اینا نزاع داشته باشن. پس ببینید دو وجه نیست، دو قول نیست، یک حرفه. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که مقتضای قاعده اینه که عقد واقعا باطل باشد، که اگر اینا طرفین پایبند بودن قبول داشتن باطل است، اگر قبول نداشتند و به نزاع افتادن حکم ظاهری اینه که ما باید حکم کنیم به نفع دوچرخه فروش با قسم دوچرخه فروش. خب چرا قسم بخوره دوچرخه فروش؟ به خاطر اینکه قول او با ظاهر حال موافقه، مطابقه، بنابراین او قسمش با اداش مقدم میشه. نتیجه مقدم شدنش چیه؟ مقدم شدن نتیجهش اینه که این فضولی بینوا پول دوچرخه رو باید بده، مالک دوچرخه هم نشه. مگر چرا پول دوچرخه رو میده؟ چون به وسیله قسم عقد به ضرر این و به نفع اون آقا ثابت شده. چرا دوچرخه رو مالک نمیشه؟ به خاطر اینکه خودش اقرار داره که من دوچرخه رو برای خودم نخریدم. لذا دوچرخه در ملک اون آقای فروشنده باقی میمونه. اما میشه اون آقا رو ازش خواست که در واقع اگر آدم با وجدانی باشه اجازه میده تملیک مجانی، اجازه تصرفی چیزی به این پسر میده. خب اون داخل پرانتز رو معنا نکردیم. چرا این عقد باطله؟ مرحوم شیخ میگه دلیل باطل بودنش اینه که دوچرخه وقتی از مالکیت اون آقای فروشنده دوچرخه خارج میشود، یا باید به تملک پسر در بیاد فضولی، یا به تملک پدر یعنی من وقع له العقد در بیاد. خب به تملک هیچی که در نیامده و چرا این عقدی معنا نداره، پس چرا این عقدی باطله؟ ببینید دوباره تو لأن این که مقتضای رد عقد، داخل پرانتز ترجمه میکنم، بطلان عقد واقعا، بعد از بطلان عقد واقعا داره، لأن این که مقتضای رد عقد این است که باقی بماند هر عوضی بر ملک صاحبش. این آقای پدر که من عقد رو رد کرد، معناش اینه که دوچرخه برگرده به ملک صاحبش. از المالو مرددون فی باب فضولی بین مالک اصلی و من وقع له العقد، مال بین مالک اصلی و من وقع له العقد مردد بوده. خب معنی نداره که از ملک مالک اصلی، مالک اصلی یعنی فروشنده دوچرخه، خارج بشه و مردد بمونه بین فضولی و من وقع له العقد. معنی نداره که دوچرخه از ملک دوچرخه فروش خارج بشه و ما ندونیم پدر مالکشه یا پسر مالکشه. من وقع له العقد یعنی پدر، فضولی هم که همون پسره. یکی میگه آقا چه ترددی؟ میگه تردد دیگه، پدر که ابطال کرده از لو صحب و قبول الفضولی نمیتونه اجازه. پسرم که نمیتونه مالک بشه، چون خودش میگه من فضولی بودم. از لو صح حقوقه للفضولی لم يخرج الى اجازته رغم انه اخبارش درست میشه. پس از ملک اون آقا خارج شده چرخه و معلوم نیست ملک کی هم در اومده، چون این عقدی باطله. نه به ملک پدر در اومده که رد کننده است، نه به ملک پسر در اومده که خودش میگه من فضولی ام. خب به مرحوم شیخ میگیم آقای شیخ این تحلیل تحلیل قشنگیه که مقام واقع رو از مقام ظاهر قضایی تفکیک میکنید، تحلیل میکنید. این حرف از کجا پیدا شده؟ میگه که کما ان المحقق و فخر المحققین و محقق کرکی و فاضل مقداد سیوری و شهید سامی، یعنی همه فقهای حله، فقهای مدرسه حله. این مورد رو مفصل فخر المحققین در اون کتاب ایضاح الفوائدش توضیح داده، ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 347، تقریبا همون حرف مرحوم شیخ آورده با یه بیان روشنتری تبیین کرده. خب با این حال میگه مقتضای قاعده اینه، وقد یظهر، در حالی که قول دومی هم وجود داره در مسئله. قول دوم چیه؟ وقد یظهر من کلام اطلاق بعض کلمات مثل قواعد مثل مبسوط وقوع عقد له واقعا. پس کلمات بعضی هم به دست میاد که عقد همون اول برای پسر واقع شده، یعنی وقتی پدر رد میکنه برای پسر واقع میشه. وقد نسب ذلک الی جماعت فی بعض فروع مضاربه. اینم سعی کرده که بگه که علامه بگه که این طرفدار داره، یه گروهی این حرف رو زدن. خب این درباره اونجایی که عوضی که فضولی وارد عقد کرده یک عوض مافز ذمه باشد و تشخیصش هم تشخیص قصدی باشه، که گفتیم اگه تشخیصش تشخیص قصدی باشه، اگر اون مالک ذمه یعنی اون مالک اجازه داد، عقد فضولی صحیح میشه برای او. اگر اجازه نداد، قول اول قول مؤلفه است، میگه واقعا باطل ظاهرا للفضولی، لطرف فضولی. قول دوم هم که میگه اصلا عقد فضولی صحیحه برای فضولی. خب حالا از اینجا مرحوم شیخ میخواد که وارد یه بحث دیگه ای بشه. دقت کنید، ما الان مشکلمون چی بود؟ مشکلمون این بود که خوب دقت کنید، مشکلمون این بود که عقد فضولی انجام شده، قصد فضولی بوده، لفظ هم مخالف فضولیت نبوده، مطابقش هم نبوده. ببینید، گفته اشتری تو هازا به ماف ذمه. به ماف ذمه تصریح به ذمه پدر نیست، اما مخالفتی هم با ذمه پدر، مخالفت صریح هم با ذمه پدر نداره. اما اونی که الان میخوایم بگیم برعکس اینه. یعنی چی؟ یعنی در خود لفظ دو تا قید متنافی وجود داره. میگه اشتری تو هازا لفلانن به درهمن فی ذمتی، برای پدرم میخرم با درهمی که فی ذمه خودم است، یا میگه برای خودم میخرم با درهمی که فی ذمه پدرم است. اگر به درهمی که فی ذمه تو است خرید بکنی آقای فضولی، چرا لفلانن میخری؟ پس این که معاوضه نیست. اگر برای خودت میخری، چرا با درهمی که در ذمه پدرت هست میخری؟ پس خوب دقت کنید، مسئله اینه که در خود صیغه عقد عناصری به کار رفته، عباراتی به کار رفته که این عناصر و عبارات با هم تناقض دارن، تضاد دارن، با هم ناسازگارن. اصل قضیه الان اینه. خب مشکل هم دقیقا از اینجا شروع میشه که
در لفظ
عرض کردم عناصری به کار رفته که این عناصر با هم تناقض دارن. عبارت رو نگاه کنیم، یکیشون، یکی از عقدهای، دو تا عقد رو میخواییم بررسی کنیم. یکی این که گفته اشترای تو هازا لفلانن اما به در همین فی زمین خودم، یکی این که گفته اشترای تو هازا لخودم اما به در همین فی زمت فلانی. اشکالی که در عقد اول وجود داره اشترای تو لفلانن به در همین فی زمتی، یک اشکال مهمی که وجود داره اینه که اصلا معاوضه اتفاق نیفتاده. ما گفتیم قبلا معنای معاوضه چیه؟ معنای معاوضه اینه که عوض از ملک هر کی خارج میشه معوضم به ملک همون شخص در بیاد. نمیشه عوض از ملک من خارج بشه معوض ملک پدرم در بیاد. این معاوضه نیست، عقد معاوضی، عقد بی. این چه عقدیه؟ این چه معاوضه‌ایه؟ این یک مشکله. مشکل دیگه هم خب این منافاتی که بین اجزای عقد صیغه عقد وجود داره. لذا مرحوم شیخ میگه ما اینجا دو احتمال داریم. یک احتمال میگه بگیم مثلا عقد باطله. چرا؟ چون معاوضه اتفاق نیفتاده. معاوضه اینه که عوض از ملک هر کی خارج میشود معوض ملک همون شخص در بیاد. راه دوم اینه که یکی از این دوتا قید رو الغا کنیم، یکی از این دوتا قید رو لغو کنیم و عقد رو تصحیح کنیم. حالا اگر اشتریت هازا لفلانن رو لغو کنیم میشه عقد اصیل لنفسه. گفته اشتریت هازا به در همین فی ذمت، لفلانن رو جدی نگیریم. اما اگر اومدیم به در همین کلمه فی ذمتی رو لغو کردیم، عقد میشه عقد فضولی و غیره. اشتراک حاضر فلان رو به در همین. اینو عبارتش رو بخونیم. میفرماید به حیث عرفت ان قصد البیع للغیر او اضافته الی فی اللفظ یوجب صرف الکلی الی ذمه ذلک الغیر. میگه شما دانستید که قصد بیع برای دیگرانی یا اضافه بیع به دیگران در لفظ باعث میشود که اون کلی فی ذمه هم صرف شود به سوی اون غیر، بشه کلی فی ذمه غیر. چنانکه اضافه کلی الیه باعث میشود که بیع برای اون بشه و شراء برای اون بشه. و این لم یقصده او لم یضفه الیه. خب اینو ما دانستیم. حالا که اینو دانستید ظهر لک من ذلک، حالا که اینو دانستید ظاهر می شود که تنافی وجود دارد بین اضافه بی به غیرش و اضافه کلی الی نفسش. او قصدهی من غیر اضافته، یعنی این که اصلا اضافه نکنه کلی رو به نفسه ولی قصد بکنه. و کذا بین اضافت البی الی نفسهی و اضافت الکلی الی غیرهی. پس میگه شما از توضیحات قبلی بحث قبل ما باید دانسته باشید حیث عرفت اون را ظهر لک من ذلک التنافی. بین این کلمه ذلک و تنافی توی عبارت مؤلف یه ویرگول بذارید که وقت بعدن ذلک التنافی نخونید. ظهر من ذلک یعنی از اون حرفایی که قبلا گفتیم یه جور تنافی بین اضافه بی الی غیرهی و اضافه کلی الی نفسهی یا قصد نفسهی من غیر اضافته. اضافه بی الی غیرهی بگه اشتریت له فلانن، اضافه کلی الی نفسهی بگه بدر همین فی ذمتی. حالا اضافه نکنه، قصد کنه، بگه اشتریت له فلانن به درهم فی الذمه ولی قصدش ذمه خودش باشه. میگه اینا با هم منافات داره. همچنان که منافات دارد به اینکه اضافه کند بی رو به نفسش، بگه اشتریت به نفسی ولی به ذمه فی به درهم فی ذمه پدر، اینا با هم منافات داره. حالا مشکل اونجاست که لو جمع بین المتنافیین، اگر اومد بین متنافیین جمع کرد و انقاله اشتریت هازا لفلانن به درهم فی ذمتی، یا گفت اشتریت هازا لنفسی به درهم فی ذمت فلان. ففل اول سه احتمال وجود داره. ففل اول یعنی به گفته باشد اشتریت هازا لفلانن به درهم فی ذمتی. احتمال اول اینه که عقد باطله. چرا؟ لانه فی حکم شراء شیء للغیر بین ماله، خاطر اینکه مثل این میمونه که چیزی را خریده باشد برای دیگران با عین مالش، حالا چه با عین مالش چه اینجا با مال فی الذمه. لذا میگه فی حکما، یعنی واقعا این نیست که چیزی را خریده با عین مالش، الان چیزی را خریده با مال فی الذمه‌اش و فرق نمیکنه. خرید شیعی برای دیگران با مال فی الذمه ام در حکم این است که شراء شیعی کرده باشید غیر به عین مالش. خب چه اشکالی داره؟ توضیح بدید کنارش خودتون. اشکالش اینه که اصلا معاوضه اتفاق نیفتاده، چون سمن از جیب کسی خارج شده و مسمن به ملکیت کسی دیگه در اومده، این اسمش معاوضه نیست، در حالی که بیع صحیح عقد معاوضی است. این عقد معاوضی نیست، باطله. احتمال اول اینه. احتمال دوم و سوم چیه؟ احتمال دوم و سوم اینه که یه بار قید لفلانن رو لغو کنیم، بگیم عقد عقد اصیله لنفسهیه، گفته اشتریت هازا بدر همه فی ذمتی. یه بار قید فی ذمتی رو لغو کنیم، بگیم عقد فضولیه، گفته اشتریت هازا لفلانن بدر همه. و یحتمل الغاء احد القیدین و تصحیح معامله لنفسهی او لغیرهی، تصحیح معامله حالا برای خودش یعنی با الغاء قید فلان، یا برای غیر با الغاء قید فی ذمتی. این سه احتمال درباره معامله اولی که منافات داره اجزای صیغه‌اش با هم دیگه. و اما فسانی در دومی، یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه به عین مال الغیر، احتمال اول. در دومی دو احتمال وجود داره. دومی رو اول توضیح بدم از خارج. دو احتمال وجود داره، یعنی اونجایی که گفته باشد اشتریت هازا لنفسی به درهم فی ذمت غیر. احتمال اول اینه که این نوعی شراء لنفسه به عین مال الغیر است، مثل اینمونه که شراء لنفسه کرده باشد با عین مال دیگران یا با ذمه دیگران، فرق نمیکنه، با ذمه دیگران مثل عین مال دیگرانه. اگر شراء لنفسه کرده بود با عین مال دیگران، یعنی همون فضولی نوع سوم. فضولی نوع سوم چی میگفتیم؟ میگفتیم برای غیر صحیح است، منتها مشکل این بنا و ادعا وجود داشت که مرحوم شیخ میگفت مانند مجاز سکاکی درست میشه، مانند مجاز اصولیون درست میشه. فقط مشکل اینه که این آقا اینی که داشته عقد انجام میداده، عقد برای خودش انجام میداده، چیزی که ما میخواییم تصدیق کنیم داریم برای غیر تصدیق میکنیم. این مشکل رو چجور حل میکنیم؟ یا مثلا این مشکل که مال دیگرانه، این چطور تونسته بگه من دارم برای خودم خرید میکنم با مال دیگران؟ این مسائل همونی بودی در فضولی نوع سوم توجیهاتشو گفتیم دیگه. با اون توجیهات قول مشهورم این بود که صحیح هست. خب این یک احتماله. احتمالم دیگرم اینه که عقد صحیح باشد منتها با الغاء قید ذمه غیر. عبارتو نگاه کنیم، میفرماید و فی الثانی دو احتمال وجود داره، یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه به عین مال الغیر. ممکنه بگیم آقا اینم از قبیل شراء نفسه به عین مال غیر است، یعنی فضولی نوع سوم. فیقع للغیر بعد اجازته، میگیم آقا اونجا مشکلاتی وجود داشت، همون مشکلات نوع سوم اینجا هم هست دیگه، ما که مشکلات اونجا حل کردیم، اونجا میگیم مشکلات حله. لکن بعد تصحیح المعاوضه بالبناء على التملک فی ذمه الغیر اعتقادا، این تصحیح المعاوضه بالبناء على التملک فی ذمه الغیر اعتقادا همون اشکال فضولی نوع سوم است که در صفحه 377-378 خوندیم. در صفحه 377-378 گفتیم آقا این چطور تونسته روی ملک دیگران، روی ملکی که ملک خودش نیست عقد انجام بده؟ میگیم بنا رو بر این گذاشته که ملک مال من است، اعتقاد پیدا کرده که ملک مال من است. خب و اشکالات دیگری که اونجا وجود داشت همه رو باید حل شده حساب کنیم. و یحتمل الصحه، احتمال دومی که این عرض درسته منتها با الغاء ذمه غیر ذمه الغیر. خب چرا قید ذمه الغیر رو فقط لغو میکنید؟ چرا نمیاد یه احتمال سومی بدید مثل اون بالایی و بگید بیایم لنفسی رو لغو کنیم، قید لنفسی رو لغو کنیم، احتمال سوم چرا نمیدید؟ میگه لعن تقید شرا اولا بکنی لنفسه، چون اول اومده گفته هازا لنفسی. ظاهرم اینه که معمولا آدم ها برای خودشون دارن عقد انجام میدن، این باعث میشه که ما بیان بگیم اونی که در آخر جمله گفته ذمت فلانه اونو لغوش کنیم. با این حال میگه و مسئله تحتاج الى تأمله، با این حال مسئله نیاز به تأمل داره. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.